أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر فسوف تعلمون. سوره مبارکه انعام همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید به سوره احتجاج شبیه تر است. در سوری که ادله معارف قرآن در اونها مبسوطاً بیان می شود، این گونه از آیات هم در اون سور بازگو خواهد شد که خدا می فرماید ما به زبانهای گوناگون، به تعبیرات گوناگون، به مثلهای گوناگون، به براهین گوناگون آیات را نازل میکنیم، تبیین میکنیم تا اینا بفهمن. همه مردم در هر سطحی که باشن بالاخره این مطالب را میفهمن. یه عده از راه حکمت، یه عده از راه موعظه، یه عده از راه جدال احسن. اونام که از راه برهان هست، گاهی برهان حسی و تجربی است، گاهی تجریدی و عقلی است، گاهی هم از راه اخبار به غیب است و شهود و مانند آن این را همراهی میکند. اگر از در موعظه است گاهی تبشیر است گاهی انذار، اگر از در مسئله است گاهی با ذکر نمونه های خارجی است گاهی در حد یک تمثیل است. اینها به عنوان تحویل و تحول آیات، به عنوان نقل و انتقال مطلب از یک برهانی برهان دیگر، از یک صورتی به صورت دیگر تا مردم بفهمند. این رو میگن تصریف آیات. مسئله تصریف آیات در چند جای قرآن کریم بازگو شد. می‌فرماید این تصریف آیات برای آن است که اینها بفهمند و برای که اینها شاکر باشند. در همین سوره مبارکه انعام آیه 105 که به خواست خدا بعداً خواهد آمد می‌فرماید و کذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینه لقوم یعلمون. چون که در همین سوره مبارکه انعام قبلا گذشت که ما آیات را تصریف میکنیم، متحول میکنیم، به صورتهای گوناگون بازگو میکنیم تا اینکه اینها بفهمند، ولی متاسفانه منصرف خواهند شد. در همین سوره مبارکه انعام قبلا گذشت آیه 46 سوره این بود که اندر کیف نصرف الآیات ثم هم یستفون یعنی ینصرفون و یعرضون. مطلب دیگر آن است که این تصریف آیات گاهی برسان علوم گوناگون و حجج مختلف بازگو می شود، گاهی به صورت علم، گاهی به صورت هدایت، گاهی به صورت کتاب مبین ذکر می شود. مثلا در سوره مبارکه حج آیه 8 این است و من الناس من یجادلو فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. یعنی انسان بالاخره اگر راهی را طی می کند یا باید روی علم باشد، یا روی هدایت باشد، یا روی کتاب منیر. این سه عین همه یا غیر همه، سه راه است. البته سه راهی است که هدفشون یکی است، به دیگر را تأیید میکنند، ولی غرض آن است که یه راه علمی است، یه راه هدایت است، یه راه کتاب، یه راه وحی است، یه راه برهان است، یه راه نقل و مانند آن، که اینها شبیه هم نیستند، در هدف یکی هستند و در خطوط کلی یکی و هماهنگ دیگر هم خواهند بود. چون که در سوره مبارکه احقاف هم مشابه این تعبیرات آمده است که شما یا برهان قام کنید. در آیه 4 سوره مبارکه احقاف این چنین است: قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلق من الارض ام لهم فی شرکم فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. شما که راه شرک و وثنیت را طی کردید، یا برهان عقلی بیارید یا برهان نقلی بیارید. معلوم می شود که گاهی انسان از راه عقل، گاهی از راه نقل، گاهی از راه برهان، گاهی از راه قرآن، راه ها مختلف است، هماهنگ است، به مقصد واحد میرسن. حالا به لطف اله در این بحث که اگر برسیم به خواست خدا باید روشن بشود که هدایت یعنی چه، علم یعنی چه، کتاب منیر یعنی چه. هر سه که یک امر نیست، ولی هر سه هماهنگی دیگر هست. یه همچین فرمود نصرف الآیات، گاهی آیاتی درونیست، گاهی آیات بیرونیست، گاهی آیات عقلیست، گاهی آیات نقلیست، و اگر مثل هست به امثال گوناگون است که لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن تا مردم بفهمند. پس اگر کسی یه مطلبی رو متوجه نشود، این چه نیست ذات اقدس اله او را رها کند. گاهی میفرماد که ما به صورتهای گوناگون بازگو میکنیم تا اینها سپاسگزار ما باشند. نظیر آیه 58 سوره اعراف که فرمود کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. خب این که فرمود انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون برای امین است که هیچ مطلبی در قرآن نیست که کسی بگوید من این مطلب را نفهمیدم. البته آیاتی در قرآن کریم هست که درکش مقدوره، اوحدی و خواص است که قبلا هم به عرضتون رسید که بین این دو مطلب خیلی فرق است. یکی این که در قرآن هیچ مطلبی نیست که تمام انسان‌ها در باره فهم او علی سبانه باشن، یعنی هر مطلبی که در قرآن هست درکش برای همه انسان‌ها ممکن است. قرآن مطلبی که قابل فهم برای افراد درس نخونده نباشد ندارد، برای مبتدی، متوسط، منتهی کاملا قابل فهم است. مطلب دوم آن است که آیاتی در قرآن کریم است که جز اوحدی نمی فهمد. همین بیان را که مرحوم کلهی نقل کرد، مرحوم صدوق نقل کرد از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه که ذات اقدس اله می دانست در آخر الزمان اقوام متعمقی می آیند، سوره مبارک توحید را و اوائل سوره مبارک حدید را تا اون آیه ششم رو نازل کرده است. خب این هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن آیه نیست که همه بتوانند بفهمند، یا هو معکم آیه نیست که همه بتوانند بفهمند، اما همین معنای بلند را در ضمن مثل‌ها، داستان‌ها، به صورت‌های گوناگون برای دیگران تفهیم کردند. پس این دو مطلب کاملاً از هم جداست. یکی این که در قرآن آیاتی هست که خواص می‌فهمند و دیگران از درک اون محروم. یکی این که در قرآن مطلبی نیست که جمیع مردم در فهم او یکسان نباشند. هر مطلبی که در قرآن هست جمیع مردم من الاولین و الاخرین او رو میفهمند، منتها انزل من السماء ما انفصالت اودیتون به قطرها. یه وقت است که اصلا نمیفهمند، چنین چیزی در قرآن نیست چون قرآن هدل للناس است. یه وقت است که یکسان میفهمند، اینم نیست چون انزل من السماء ما انفصالت اودیتون به قطرها. یه وقت هست این که همه مردم همه آیات رو میفهمن، اونم نیست، برای اینکه آیات عمیق و براهین خاصی که به عنوان حکمت مطرح است غیر از موعظه است، غیر از جدال احسن است. و این تصریف آیات، تبیین آیات، تصریف امثال برای همان است که هر مطلبی که در قرآن است به صورت‌های گوناگون بازگو بشود تا همگان بفهمند. البته هر کسی به اندازه استعداد خود می‌فهمد، ولی به اندازه استعداد خود می‌فهمد که همون اندازه فهم نصاب حجت او، کمتر از حجت نمی‌فهمد. که اگر انشاءالله راه ثواب را طی کرده است لیحیی من حیاً بینه باشد، و اگر خدای ناکرده راه تباه و تیرگی را طی کرده است لیهلک من هلکن بینه باشد. این که آیون سعیشون مشکور، زحمت کشیدن درباره این دو حدیث، زحمت کشیدن و تا حدودی منابع پیدا کردن، زحمت خوبی است، ولی هنوز به اون مرحله تام نرسیده است. البته بعضی از آیون مرقوم فرمودن که در جوامع روایی ما فقط مرحوم مجلسی رضوان الله در بهار جلد 64 چاپ بیروت صفحه 323 روایت 50 باب 14 این رو نقل کرده، منتها البته از نهایه نقل کرده. خب از نهایه دیروز هم نقل شد در کتب اربعه، وسائل شیعه، مستدرک و امثال ذلک، این حدیث شریف نیامده. حدیث من اراد العلم فلیصور القرآن در هیچ یک از کتب مذکور یافت نشد. خب البته از کنز العمال بعضی از آیون نقل فرمودن که من اراد علم الاولین و الاخرین فلیصور القرآن، این رو دیلمی از انس نقل کرده. کنز العمال جلد 1 صفحه 548 حدیث 2454 این آمده. اگر از غیر کنز العمال هم بالاخره این حدیث پیدا بشود، این چیز جامعی است. این دو حدیث خیلی حدیث بلندی است. البته مرحوم تریحی خب ایشون نقل کرده به عنوان مرسل، ولی ظاهرا از همون نهایه گرفته. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه که در بهار از نهایه در نقل میکنه، نهایه ابن عسیر. حالا اگر از کنز العمال نقل شده است، تا حدودی باز نسبت به کتاب‌های دیگر بیشتر قابل اعتماده، چون جنبه حدیثی او بیشتر از جنبه حدیثی نهایی و امثال ذلك است. اگر این مضمون در جای دیگر پیدا بشود، این جزء مضامین بسیار بلند است که من اراد علم الاولین و الاخرین فلیصدر القرآن. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و کذب بهی قومک، این ضمیر بهی رو فخر رازی و سایر مفسرین به سه مرجع برگردوندن، یعنی آیا به این قرآن تکذیب کردن، یا تصریف آیات را تکذیب کردن، یا تعذیب را تکذیب کردن. البته همش حق است، ولی همونطوری که سیدنا استاد رضوان الله علیه تنبه دادن، اگر به تعذیب برگردد مناسب با سیاق هم خواهد بود، چون آیه در این محور هست که قل هو قادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك. این انظر ذیل اون آیه است و کلام مسوغ است برای انهای تعذیب، نه برای کیفیت تبیین قرآن. چون کلام مسوغ است برای انواع تعذیب و قدرت اله بر انواع تعذیب، ضمیر هم به همون چیزی برمیگردد که صیغه لعجله الکلام. لذا فرمود و کذب به قومک، یعنی به این تعذیب تکذیب کردن، در حالی که این حق است. بعد فرمود قل لست علیکم بوکیل، ذات اقدس اله برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم سمت هدایت و رهبری و سراج مبین و بشیر نذیر بودن و بشیر نذیر بودن را ذکر کرد. آمر معروف هست، ناهی از منکر هست و مانندان، اما وکیل مردم نیست. این وکیل، وکیل تکوینی است نه وکیل تشریعی. یعنی وکیل مردم باشد که از طرف مردم کار مردم را به اجبار به عهده بگیرد، اونا را هدایت کند، عذاب از اونها بردارد، قلب اونها را به دین متوجه کند. این چنین نیست، چون که در سوره مبارکه غاشیه هم آیه 22 سوره غاشیه فرمود لست علیهم به مسیطر، تو نه بر اینها سیطره داری نه از طرف اینها وکالت میکنی، که اینها سیطره تکوینی و وکالت تکوینی است، وگرنه تشریعا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مأمور هدایت اینها بود طبق آیات امر معروف نهی از منکر بلغ ما ارسل الیک و مانند آن. در همین سوره مبارک انعام تو آیات بعدی وکالت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسبت به اینها نفی می شود که وکیل اینها خداست، یعنی حفیظ اینها، وکیل تکوینی. در آیه 107 سوره مبارکه انعام این چنین است ولو شاء الله ما اشرکوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوکیل. نه تو تکوینا مسئول حفظ و نگهداری و نگهبانی اینها از انحرافی، نه وکیل اینها هستی. پس این که فرمود لست علیهم بوکیل، یعنی تکوینا، وگرنه تشریعا به این معنا که هدایت مردم، تبلیغ مردم و امثال ذلک به عهده پیغمبر است، این محفوظ است. قل لست علیکم بوکیل، اینم یه هشداری است، یعنی عذاب الهی ممکنه بیاید ولی از من کاری ساخته نیست. لکل نبأ مستقر و سوف تعلمون، این هم یک هشداری است. خبرهایی که اون روز رسمی بود در مراکز حجاز از یکدیگر سوال میکردن چه خبر، این مختلف. مهمترین خبری که اون روز از یکدیگر سوال میکردن چه خبر، هی مسئله معاد بود که عمه یتساءلون الذی هم فی مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، بعد جریان معاد رو مبسوطا ذکر میکردن. مهمترین مسئله برای اونها مسئله معاد بود که اینها میگفتن که رجع بعید و ما نحنو مستیقنی و مانند اون، چون مسئله معاد را اینها در حقیقت بازگشت به همین دنیا هم می دانستن و خیال می کردن که مرده ها دوباره به همین دنیا برمی گردن. غافل از این که منظور از موت این است که انسان هایی که مردن همینطور مسیر را ادامه میدهن، کادهن الی ربه کدهن فملاقی. در نوبت های قبلا به عرضتون رسید که در هر جایی بالاخره انسان بدنی دارد، منتها بدن دنیا مناسب دنیاست، همین بدن در آخرت مناسب آخرت خواهد بود، همین بدن در صحنه قیامت مناسب با قیامت خواهد بود، همین بدن در بهشت یا معاذالله در جهنم مناسب اون عالم خواهد بود. در این که بدن همین بدن است، نه تنها کلیات بدن همین بدن است، بلکه خطوط سرانگشت بدن هم همین بدن است، این سخنی در اون نیست. بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، طوری که در بهشت یا معاذالله در جهنم هر کس دیگر رو ببیند کاملا میشناسد. اما نظام دنیایی دیگه حاکم نیست که اگر مثلا کسی چند سال بماند بعد پیر بشود، افسرده بشود، بعد بمیرد، یا اگر قضا خورد دفع بکند، این چنین نیست. نظام حاکم بر بدن دنیا در برزخ این نظام حاکم نیست، در صحنه قیامت که 50,000 سال است حاکم نیست، در صحنه بهشت که ابد است حاکم نیست. که حالا کسی پیر بشود، مریض بشود، دفع بکند، این چنین نیست. این معنای این که بدن مناسب با اون بدن است. چرا؟ حالا اسمش یا مادی یا دنیایی، بالاخره نظام دنیا حاکم نیست. معنای این که چی مادی هست چی مادی نیست که حقیقت شرعی نیست که انسان بگوید که ماده یعنی چه، که اون علمی که عهده‌دار است که ماده یعنی چه، مادی به چی میگن، مجرد یعنی چه، تجرد یعنی چه، مجرد به چی میگن، اون علم باید مشخص بکنه. وگرنه ماده یعنی حقیقت شرعی داشته باشد که به این معنا بشوگن ماده، این چه نیست. ممکن است شما بگوید بدن دنیایی مادی همه قیود رو بهش بچسبونید، بعد این استدراک رو بکنید، بگید نظام دنیا حاکم نیست، بالاخره دو عالم است دیگر، این چه نیست که آخرت مثل دنیا باشد، کسی پیر است جوان بشود، مریض بشود، بمیرد. بگید این بدن هست چین که این بدن هست، منتها نظام حاکم بر بدن آخرت نظام حاکم بر بدن دنیا نیست. که انسان جوان از پیر بشود، اگر غذا خورد دفع بشود، این چنین نظام بر او حاکم نیست. خب این مسئله روز اونها بود، مشکل اونها این بود که درست درک کنن. بالاخره همون زید است که به این صورت در میاد، کاملا شناخته است. لذا در قیامت معاذ الله اگر کسی بر اساس اون چه در زید کریمه فتعتون افواجا که فریقن از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کردن، این حمزه بخشی در کشاف نقل کرد، هم مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل کرد که برخی به صورت حیوانات در میان، ولی بالاخره همون شخص است که به صورت مور یا کلب در میآید و شناخته می شود، کاملا می شناسن که این زید است به این صورت در آمده. اما نظام حاکم بر اونجا نظام حاکم بر دنیا نیست. مثلا نظام دامپزشکی دیگه در اونجا حاکم نیست که حالا این حیوان بعضی مدتی فرسوده بشود، زاد و ولد داشته باشد و مانند آن، نکاح هست بدون تولید، غذا هست بدون دفع و مانند آن. خب برای اونها این گونه از مسائل حل نبود و خبر مهمشون همین بود. بود عمه یتساءلون عن النبع العظیم الذی هم فیه مختلفون. البته یکی از مصادیق بارز نبع عظیم همون ولایت است که نمیدونستن چه خبر است، جانشین پیغمبر صلی الله علیه و سلم کیست. ولایت هم نبع عظیم است. شما بینید در این بعض از ادعیه به حضرت حجت سلام الله علیه گفته می شود یبن نبع العظیم، چون ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه خبر مهم است. اینا مصداق است، تطبیق است. وگرنه اون چه که محور اصلی عمه سائرون که در مکه نازل شد و خبر رسمی اون روز بود، همین جریان معاد بود. عمه سائرون عن النبع العظیم الذی هم فیه مختلفون. این نبع عظیم، هر خبری را که ذات اقدس اله بدهد این در جای خاص خود قرار میگیرد. لکل نبع مستقر، حالا یا زود یا دیر یه قرارگاهی دارد. همونطوری که برای فرشتگان مقام معلوم است، ما منا الا له مقام معلوم، که هیچ تقدم و تأخری در بین فرشته‌ها نیست، و همونطوری که برای آجال افراد وقت معین است که اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، برای امم آجالی است که لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، برای حوادث و رخدادهای تاریخی و گزارش‌های الهیم به شرح ایزن. لکل نبعین مستقرون لا یستقدم و لا یستاخر، همه چیز حساب شده است. انا کل شئین خلقناه به قدر فنعم القادر. خب اگر نظم در عالم هست، لکل نبعین مستقر است و انا کل شئین خلقناه به قدر هست، این عدم تقدیم و تأخیر تنها در فرشته ها نیست که ما منا لاله و مقام معلوم باشد، تنها در آجال افراد و امم نیست که ازا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا و لا یستقدمون باشد، بلکه هر حوادثی را که ذات اقدس الا تقریر و تنظیم فرموده است بر اساس لکل نبع مستقر هر چیزی در جایگاه خود قرار می گیرد. فرمود اینا عجله نکنند، بدانند به این که در برابر این تکذیب اون خطر هست. مطلع بعدی آن است که ذات اقدس الهی فرمود و کذب بهی قومک. این کذب بهی قومک ناظر به آن است که گرچه دیگران تکذیب کردند، ولی خدا یک منتی گذاشت بر قوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فرمود شما اون خشونتی که داشتید، اگر این وحی به زبان اعجمی بود، شما اون خشونتی که داشتید نمیپذیرفتید، میگفتید اعجمیون و عربی، نمیپذیرفت. ولی ما این رو عربی قرار دادیم که مزاحم با اون خشونت شما نباشد، بپذیرید. و این هم مایه شرف شما بود که انه لذکر لک و لقومک، یعنی این قرآن را ما باعث نامور شدن و نام‌آوری توی پیغمبر و قوم تو قرار دادیم، اما متاسفانه به کذب بهی قومو که ما خواستیم اینها را نبیه کنیم، نامور کنیم، نامبردار کنیم، صاحب نام کنیم، نام‌آور کنیم، اینا خودشون را فراموش کردن، نسی منسیا کردن. اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، در سوره مبارک زخرف به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب میکند که این مایه شرف تو و قوم توست، ولی متاسفانه اونها نپذیرفتن. آیه 44 سوره زخرف این است: فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم و انه لذکر لک و لقومک و لسوف تسألون. خب این قومت اگر میپذیرفتن همونطوری که و رفعنا لک ذکرک بود و رفعنا لهم ذکرهم هم میشد به دنبال تو، اما نپذیرفتن. ما خواستیم شما را نام‌آور کنیم و با این قرآن وسیله نامبری شما را فراهم کردیم، ولی نشد. و کذب بهی قومو کرد. یه بیان مبسوطی سیدن استاد در این زمینه دارن، یه تحلیل جامعه شناسی و تاریخی میکنن، بعدم در پایان اظهار تأسف میکنن. میگن مفسرین این گونه از مسائل عمیق جامعه شناسی را رها کردن که چرا مسلمین الیوم به این ذلت تن در دادن، به این ذلت افتادن که همه چیز را دارن و به همه چیز باج میدن. همه سرمایه ها را مسلمین داشتن و دارن، اما زیر سلطه دیگرانن. چرا؟ از کجا ناشی شده؟ ببینید همه این بدبختی ها به سقیفه میرسن، همه بدبختی سقیفه به جریان بعد از هجرت میرد و همه بدبختی های بعد از هجرت به جریان قبل از هجرت میرسد و همه بدبختی های قبل از هجرت به همه این صنادید قریش میرسد. یه دست صنادید قریش در تلیعه امر کافر بودند، بعد منافقانه خود را به اسلام داخل کردند که ما اسلمو بل استسلمو. خب و چون این آخرو وسط و اول بالاخره یه ملتن، اینا سیئات تاریخ آیند به عهده خود اونهاست. الان هم اگر چون انسان برگردد، این چه این نیست که راه نباشد. در قرآن دو آیه را به عنوان اصل کلی ذات اقدس اله بازگو کرد، فرمود این عدتم عدنا این تعود و نعود، فرمود شما برگردید لطف ما برمیگردد. این را در دو جای قرآن بیان کرد و باز در دو جای قرآن هم این اصل کلی را بازگو کرد که ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الان هم اگر چون چه انسان به قرآن رو آورد، نام‌آور می‌شود. انه لذکر لک و لقومک. هر که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد قوم اوست. تنها منظور خصوص عرب نیستند، وگرنه این که فهمود و کذب به قومک یعنی پیروان تو قبل از دیگران تکذیب کردن، این نقص به این ننگ دامنگیر اونها شد. اگر یک گروه اولی مسلمان بودن فخر مار اونهاست، اگر اولین بار اینها کفر ورزیدن ننگ مال اینهاست. در سوره مبارکه بقره گذشت که ذات اقدس اله به بنی اسرائیل این چنین خطاب فرمود، آیه 41 سوره بقره این بود که و آمنو به ما انزلتو مصدقن معکم ولا تکون اول کافرن به. شما که بالاخره تورات داری، ادی هم انجیل هم راهشونه، میدونن که من حق آوردم، شما که این معارف وحی را کم و بیش آشنا هستید، اول کسی نباشید که علیه حق قیام بکنید. ولا تکون و اول کافرن به. در اینجا هم اول کسی که تکذیب کردن قوم تو بودن، چه این که اول کسی که تو مأمور شدی اونها را هدایت کنی باز قوم تو بودن که و انذر عشیرتک الاقربین. اونا تکذیب کردن، بعد کم کم زمینه حوادث تلخ هجرت پیش آمد، زمینه حوادث تلخ زمان رحلت پیش آمد، زمینه حوادث تلخ سقیفه بنی ساده پیش آمد و امروز اربن اربا شدن مسلمین. این اظهار تأسف سیدن استاد برای این است که اگر مفسرین به این گونه از مسائل جمعی میاندیشیدن و علل انحطاط مسلمین را بازگو میکردن و اینکه قرآن چه هدف و پیام را به همراه دارد طرح میکردن، وضع مسلمین بهتر از این میشد. که اونجا هم فدارم که این مع الاسف از اسوء چیزی که مفسرین داشتن همین اهمال این گونه از مباحث است. در حقیقت اینها قرآن کریم را کتاب زندگی نمی دانستن. یک کتاب جدای از دین، جدای از زندگی تلقی می کردن. فقط کتاب اخلاق بود و کتاب احکام بود و کتاب ثواب بود و کتاب توسل بود امثال ذلک. اما کتاب تمدن باشد برای اونها جا نیفتاد. خیال میکردن که فقط حلال و حرام را قرآن باید بیان کند، اخلاق حسنه و سیئه را باید بیان کند، عقاید صدق و کذب و حق و باطل را باید بیان کند. همین عقاید است و اخلاق است و احکام، دیگه تمدن خبری نیست. که جامعه اسلامی بشود جامعه برتر و نام‌آور، این دیگه نیست. فرمود قرآن برای آن است که هم عقاید را، هم اخلاق را، هم احکام را و هم اینکه جامعه اسلامی را جامعه نام‌آور کند. انه لذکر لک و لقومک و سوف تعلمون. خب در اینجا فرمود متاسفانه کذب به قومک و هو الحق قل لست علیکم بوکیل. و این هشداری هم که من دادم یک خطر زمینی را تهدید میکند. لکل نبعین مستقرون و سوف تعلمون. این و سوف تعلمون در همون سوره مبارکه زخرف هم هست. بعد وارد بحث بعدی میشیم. حالا این دو تا حدیث رو هم شما باز بزرگواری بکنید، ببینید که در جوامع روایی بعضی از بحث هاست که اگر کارشناسان فنی به یک مرسلی بها بدهند قابل اعتماد است. این اختصاصی به فقه ندارد، در یعنی فقه یه نمونه است. الان شما ببینید یه مرسلی مرحوم محقق رضوان الله علیه در متن شرایع زکات فقها به او بها میدن. مسئله شهادت که آیا شهادت باید روی حس باشد یا نه، برای اینکه محقق به طور مرسل در متن شرایع زکات که معصوم سلام الله علیه به شخصی فرمود علی مثل هذا فرشد او دع، اشاره به آفتاب کرد. همون مطلب اگر مثل آفتاب برای تو آفتابی شد، حسی شد، روشن شد، شهادت بده، وگرنه شهادت نده. خب بالاخره این مرسله محل بحث است، چون محقق فرمود یک کارشناس فقهی است. یا به طور مرسل نقل کردن که خذوا عنی مناسککم، یا صلوا کما رأیتمونی اصلی. میبینید یه مرسله که یه فقیه بازگو کند، فقهای دیگر که به عظمت فقهی او آشنا هستند به او بها میدن، درباره او بحث میکنند. کارشناسان فنی حکمت و عرفان و کرام هم به شهر هیزند. اونا هم میدونن که بالاخره این از کجا آمده. همونطوری که در بحثهای فقهی اگر یه روایتی از یه معصومی نقل بشود، کارشناسان فقهی و روایی میدانند که این بوی تقیه میدهد. به تعبیر مرحوم صاحب جواهر، وقتی اگر یه روایت ناشناخته ای را یه راوی ناشناس از امام علیه السلام نقل بکند، این فقها و روات و محدثین آشنا و کارشناس حدیث به یکدیگر میگفتن اتاهو به جراب نوره. این اتاهو به جراب نوره که صاحب جواهر تو جواهر نقل میکند، همین تعبیر عرفی خود ماست که میگیم سرشو شیر مالی. یعنی این اون مطلبی نیست که امام فرموده است، چون اینها سالیان متمادی در احادیث فقهی کار کردن، میگن اتاهو به جراب نوره یعنی سرش شیر مالی، لذا حنبل تقیه میکنن این روایت رو از رده احتجاج خارج میکنن. اینا تو بحثهای فقهی هست چون کارشناس این رشته. تو بحثهای اخلاقی، حکمی، کلامی و مانند آن که روایاتش اگر بیش از روایات فقهی نباشد، شما وقتی روایت بهار رو مراجعه میکنید بگن اکثرش مربوط به اصول دین است، شما مجموع این روایات فقهی را در ردیف روایات عقاید و اخلاق و حقوق و خلقت آسمان و زمین و بهشت و جهنم و اینا قرار میدید، میبینید همونطوری که آیات الاحکام در حقیقت 1/13 قرآن است، روایات الاحکام هم 1/13 روایات خواهد بود. یعنی این چنین نیست که آیات الاحکام 1/13 قرآن را تشکیل بدهد اما روایات الاحکام بیش از این باشد. حالا استقصا کنید شاید همینجورا در بیاد. اگر قرآن 6000 خوردی آیه دارد، 500 آیش تقریبا مربوط به احکام است، حالا یا 500 حکم از آیات قرآن برمیاد که خیلی کمتر از این خواهد بود، یا نه 500 آیه مربوط به آیات الاحکام است، بعید از 500 آیه در قرآن برای احکام باشه. خب اگر برفرض 500 آیه در قرآن برای احکام باشد، این در حقیقت 1/16 قرآن کریم است. شما حالا روایات وسائل و مستدرک اون بخشای فقهی رو که بررسی میکنید نسبت به روایات بهار و عوالم و مجموع روایاتی که مربوط به خلقت آسمان و زمین است، مربوط به توحید است، مربوط به احتجاجات است، مربوط به سیرت و سنت است، مربوط به اخلاق و حقوق است که کار به فقهی ندارد، میبینید شاید به همون اندازه در بیاد. اگرچه اون چه به این صورت مشخص شد، اونگاه خوب تبیین میشود که من اراد علم الاولین و الاخرین فلیصبر القرآن تا چه پایگاهی. حالا انشاءالله این حدیث رو بیشتر جستجو کنید. والحمدلله رب العالمین.